خوش اومدین به اولین قسمت از سری جدید پادکست میم. من مهدی عباسی هستم و اینجا داستانایی رو برای شما روایت میکنم که از دل نشریه‌های معتبر روزنامه نگاری میان بیرون. اولین پرونده‌ای که توی سری جدید قرار کار بکنیم پرونده ژاپنه. احتمالاً 3 تا قسمت داریم توی این پرونده که این اپیزود اولین مقاله است از این پرونده و قراره که راجع به یه موضوع خیلی جالب و عجیب غریبی صحبت کنیم، راجع به صنعت اجاره خانواده. اول راجع به شرکت‌هایی حرف می‌زنیم که خدماتشون اجاره دادن پدر و مادر و همسر و حتی بچه و نوست. هدفشون هم کمک به کساییه که جای این آدما تو زندگیشون خالیه. البته شخصیت‌های دیگه‌ای هم دارن این شرکت‌ها برای اجاره دادن که خیلی عجیب غریبه و در ادامه می‌شنوین. به نظر من که خیلی جالبه. بعد میریم به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی که باعث شده همچین صنعتی فقط توی ژاپن به این شکلش وجود داشته باشه یه نگاهی میندازیم و در نهایت هم که یه بررسی میکنیم که این وضعیت چه ارتباطی با زندگی مدرن داره، با اصول زندگی مدرن داره. مقاله سال 2018 تو نیویورکر چاپ شده. نویسندش هم خانم الیف باتومانه، یه روزنامه نگار و رمان نویس آمریکاییه که عضو تحریریه نیویورکر هم هست. اینو تو ذهنتون داشته باشین که نویسنده خانم باتومان خانومه، چون آخر اپیزود یه ارجاعی داریم بهش. این مقاله البته یه حاشیه‌ای هم داشته بعد چاپش که داستانشو آخر اپیزود براتون تعریف میکنم. دیگه وقت زیاد تلف نکنیم، بریم داستانو بشنویم با هم. آقای نیشیدا یه کارمند بازنشسته توکیویی بود. حدود 60 خورده ای سالش بود. یه روز که نشسته بود تو خونه و از تنهایی خسته شده بود و حوصله‌اش سر رفته بود، تصمیم گرفت یه زن و یه دختر اجاره کنه. یکی دو سالی میشد که زن واقعیش فوت کرده بود. 6 ماه قبلترش هم با دخترش که 22 سالش بود دعوا کرده بود، دخترم قهر کرده بود، رفته بود از خونه، دیگه هم برنگشته بود. نیشیدا البته اون موقع هنوز کار میکرد توی اداره‌ای. بعضی وقتا با دوستاش میرفتن بیرون یه لبی تر میکردن، یه دوری میزدن، ولی شب که برمیگشت خونه خیلی خونه خالی بود. دلش میگرفت. فکر میکرد زمان که بگذره اوضاع بهتر میشه، ولی نشد، تازه بدتر هم شد. یه مدت همش میرفت هاستس کلاب. یه جور باشگاه شبانه است این هاستس کلاب که بیشتر تو ژاپن پیدا میشه. یه سری زن استخدام میکنن میذارن اونجا که به مردایی که میخوان یه همصحبتی یا یه پایه عرق‌خوری چیزی داشته باشن خدمات بدن. خدماتشون البته گفتگو محوره، عملیاتی نیست. کاری نداریم، هر چه قدم که آقای نیشیدا با این خانمای زیبا حرف میزد، ولی بازم آخر شبا که برمیگشت خونه تنها بود. تازه میشست با خودش فکر میکرد چقدر حماقت کرده، این همه پول خرج کرده، 4 کلمه با یه زن غریبه حرف زده. تو یکی از همین شبا تو تنهایی خودش نشسته بود پای تلویزیون کانال عوض میکرد که یه تبلیغی دید و چشاش دیز شد. یه شرکتی بود به اسم فامیلی رومانس. خدماتی که میداد جالب بود، اعضای خانواده کرایه میداد. مثلا یکی از مشتریاشون یه مادر بزرگی بود که خوشحال داشت تعریف میکرد چقدر بهش چسبیده که با نوه اجارهش رفته خرید و پاساژگردی. نوه واقعی نبود، ولی مادر بزرگی واقعا خوشحال بود انگاری. اینجوری شد که زنگ زد به شرکت فامیلی رومانس و سفارش داد یه زن و یه دختر براش بفرستن با هم شام برن بیرون. تو فرم سفارش سن و مشخصات ظاهری دختر و زن خدا بیامرزش هم نوشت که بازیگرایی که میفرستن تا جایی که میشه شبیه اینا باشن. هزینش به دلار میشد تقریبا 370 دلار. با دلار حدوداً 100,000 تومانی امروز که البته بیشتر از 100,000 تومان هم هست میشه تقریبا 37 میلیون تومان. اولین بار اینا توی رستوران همدیگر رو دیدن. دختر اجاره یه شیکتر از دختر واقعیش بود، ولی زن معمولی تر بود. نیشیدا براشون از عادتهای زن و دختر واقعیش گفت، مثلا اینکه زنش موهاشو یه جور خاصی عقب میزد یا دخترش وقتی که میخواست باهاش شوخی کنه اینجوری سیخونک میزد به پهلوش. خلاصه شروع کردن بعدش به نقش بازی کردن این بازیگرا و همه چی هم خیلی طبیعی شد، خیلی خوب پیش رفت. هر کی رد میشد فکر میکرد واقعا اینا یه خانواده‌ن. قرار اولشون اونقدر خوب بود که نیشیدا قرار دوم هم گذاشت. این دفعه خونه خودش جمع شدن. زنه براش اوکونومیاکی درست کرد، یه غذای ژاپنیه که زن مرحومش همیشه براش میپخت. با دخترم نشستن کلی گپ زدن. کم کم این دیدارا دیگه روتین شد. شبا یا شام میرفتن بیرون یا خونه نیشیدا جمع میشدن. یه مدت بعد نیشیدا کلید خونه‌شو فرستاد شرکت. یه شب که برگشتی چراغا روشنه، خونه گرم و پرنور. زن و دختر اجاره‌ای تو خونه منتظرش بودن، براش چای دم کرده بودن. وقتی که رسید لباساشو ازش گرفتن، از روزش پرسیدن چیکار کرده و چطور بوده و این حرفا. اون شب خیلی براش خوشایند بود. از اون به بعد هفته‌ای چند بار همدیگر رو همین شکلی می‌دیدن. اوایل همچنان اینا نقش بازی میکردن، ولی کم کم دیگه همه خودشون شدن. زن اجاره‌ای از شوهر واقعیش غر میزد، نیشیدا هم بهش مشاوره میداد. تازه اونجا بود که فهمید خودش هم تا حالا داشته نقش بازی میکرده، نقش یه پدر و یه شوهر خوب بازی میکرده. انگار میخواسته پیش خودش و این دو نفر و حتی بقیه ی آدمای جامعه خیلی بدبخت و بیچاره به نظر نرسه. ولی الان که دیگه همه خودشون شده بودن احساس سبکی میکرد. همین فضا باعث شد که بتونه برای اولین بار از دختر واقعیش حرف بزنه. داستان اینجوری بود که دختره بهش گفته بود که میخواد بره با دوست پسری که تا حالا ندیده بودش زندگی کنه. نیشیدا هم عصبانی شده بود، بحثشون شده بود، بعد دختره گذاشته بود رفته بود و دیگه ارتباطشون از اینجا به بعد قطع شد. دختر اجاره‌ایه که همسن دختر خود نیشیدا بود، روک برگشت گفت تقصیر خودت هم بوده ها، بلد نبودی درست باش حرف بزنی، الان باید خودت پا پیش بذاری. برای نیشیدا عجیب بود این چیزا، انگار روح دخترش تو وجود این دختر اجاره‌ایه حلول کرده بود. آخرش همین صحبت‌ها باعث شد دلشو بزنه به دریا و به دختر واقعیش زنگ بزنه. چند بار تماس گرفت تا بالاخره دخترش جواب داد و یه مقداری با هم حرف زدن. چند وقت بعدم یه شب که نیشیدا برگشت خونه، دید یه نفر کنار عکس زنش گل تازه گذاشته. فهمید دخترش اومده سر زده بهش. تا حالا با خودتون تصور کردین ژاپن چه بویی میده؟ فکر نکنم بوی سوشی و چای ماچا باشه که الان خیلی ترنده. به نظر من که ژاپن بوی رویا میده. بوی مه صوبای کیوتو. تو بهار بوی شکوفه‌های گیلاسی که تا یه نسیم ملایمی میاد کل خیابونو میگیرن. تو پاییز هم برگای درختای مومیجی که مثل شعله‌های قرمز آتش آروم میافتن رو زمین. ژاپن جاییه که ساده ترین لحظه ها هم یه قصه مخفی دارن. از معبدای قدیمی که تو سکوت شب تاریخو میارن جلوی چشامون بگیرین تا شهرای پرنور و پر جنب و جوشی که انگار از آینده اومد. اگه شما هم دلتون میخواد این جادوی زنده رو از نزدیک ببینین، سانوی تریپ همون چیزیه که دقیقاً لازمش دارین. اینجوری سفرتون به ژاپن دیگه فقط یه تور گردشگری نیست، تبدیل میشه به یه تجربه عاشقانه. سانوی تریپ به نظرم یه چیزی بیشتر از یه آژانس مسافرتی. کارگزار مستقیم برگزاری تورای ژاپنه که از همون لحظه ویزا گرفتن تا وقتی که پاتونو بذارین رو خاک ژاپن کنارتونه که همه چی مرتب و بی‌دغدغه براتون خوب پیش بره. فرقی هم نمی‌کنه بخواین مثلا با تورای گروهی برین و با لیدرای همسفرشین که تمام کوچه پس کوچه‌های توکیو رو مثل کف دستشون بلدن، یا اینکه ترجیح بدین یه سفر شخصی و خاص فقط برای خودتون داشته باشین. سانوی تریپ نقشه ایدئال سفر رو میکشه براتون. حتی اگه بخواین برین تو دل سنت‌های ژاپن یا کارخونه ها و تکنولوژی های روزش رو ببینین یا هر ایده دیگه‌ای که داشته باشین، بازم اینا کار رو براتون در میاره. به نظرم اگه امکانشو دارین تا دیر نشده به جای اینکه فقط قصه های ژاپن رو گوش بدین، با سانوی تریپ برین اونجا قصه خودتون رو تجربه کنین. لینک های ارتباطیشون رو توی توضیحات پادکست گذاشتم. ژاپن منتظرتونه با همه بوها و رنگ‌هاش. یوئیجی ایشی کسیه که شرکت فامیلی رومنس رو انداخت، همون جایی که خانواده اجاره میدن. میگه استراتژیشون تو شرکت اینه که بازیگرها یه طوری مهندسی شده رفتار کنن که در نهایت نتیجه بشه مثل چیزی که واسه آقای نیشیدا اتفاق افتاد، یعنی دیگه مشتری نیازی به خانواده اجاره‌ای نداشته باشه. ولی هدف بزرگتر یا شاید آرزوش اینه که جامعه‌ای بسازه که هیچ کس به خدمات شرکتش احتیاج نداشته باشه. مرد جذابیه ایشی، 30 خورده‌ای سالشه، همیشه هم خوش لباسه. ایشی از بچگی تو کار فیلم بازی کردن بوده. بچه مدرسه‌ای که بود زنگ تفریح همه کلاس جمع میکرد دور یه تلفن عمومی، صداشو این آدم بزرگا میکرد، زنگ میزد این ور اونور ملت رو سر کار میذاشت. همه از خنده پخش میشدن کف زمین، ولی خودش یه دونه لبخندم نمیزد. خیلی جدی و خونسرد. بعد 20 سالگی یه مدتی مدلینگ و نقشای فرعی کار کرد. بعد رفت تو کار سرگرمی سالمندان. لباسای عجیب غریب میپوشید، میرفت خانه های سالمندان، پیرمرد پیرزنا رو میخندوند. میگه اون موقع اولین نقشای اجاره‌ایمو بازی کردم. انگار شده بودم نوه اجاره‌ای. این گذشت تا 10-11 سال پیش یکی از دوستای ایشی که سینگل مادر بود بهش گفت چون شوهر نداره نمیتونه راحت بچه‌شو تو یک مهد خوب ثبت نام کنه. بچه‌هایی که پدر مادرشون با هم ازدواج کرده بودن و مدرسه‌های خوب تو ژاپن ترجیح میدادن. این شد که ایشی قبول کرد نقش بابای بچه رو بازی کنه. البته اون پروژه خیلی موفقیت‌آمیز نبود. بچه باش غریبی میکرد، تابلو شد داستان، ولی این ماجرا باعث شد که بخواد جدی‌تر بره دنبال همچین کارایی، بره به کسایی که شرایطشون شبیه همین دوستشه کمک کنه. به قول خودش میخواست بی‌عدالتی رو درست کنه. همینطوری که داشت میگشت ببینه قبلا کسی همچین کاری کرده یا نه، یه شرکتی رو پیدا کرد به اسم هاگماشیتای. این آژانس هم اعضای خانواده کرایه میداد. ایشی رفت اونجا استخدام شد، ولی چون فقط 26 سالش بود واسه نقش پدر و شوهر زیادی جوان بود، پس تنها کاری که گیرش میومد نقش مهمون عروسی بود. عروسی ها نون و آب اصلی این بیزینسن، چون با اینکه خانواده ها تو ژاپن کوچیک شدن و خیلی ها از شهر و فامیل و دوستای بچگیشون فاصله گرفتن، ولی بر اساس رسم و رسوماتی که هنوزم خیلی اونجا زیاده، تعداد مهمونای عروسی باید زیاد باشه. همین میشه که داماد بیکار باید واسه پر کردن جای همکارای سابقش بازیگر اجاره کنه یا بعضی دوست بچگی کرایه میکنه. حتی پیش میاد کسی نخواد نامزدش به فهم پدر مادرش هستم طلاق گرفتن یا مردن یا حالا به هر دلیلی یه مشکلی دارن، پس میره به جاشون بدل کرایه میکنه. ایشی تا سال 2009 اونجا موند، راه و چاه و یاد گرفت تو همون شرکت هاگماشیتای، بعد شرکت خودش رو انداخت. موقعی که دنبال یه اسم خاص میگشت واسه شرکتش، رسید به یه مقاله از فروید که اسمش بود رومنس خانوادگی افراد نوروتیک. فروید میگفت بچه‌ها وقتی میفهمن پدر و مادر واقعیشون اونقدر هم بی‌نقص و کامل نیستن، تو خیال واسه خودشون والدین اشرافی و کامل میسازن تا این خلأ رو پر کنن. ایشی مقاله رو که خون گفت عجب چیزی پیدا کردم. چه اسمی بهتر از این فامیلی رومنس؟ سال 2018 شرکتش 20 نفر پرسنل داشت. یه بانک اطلاعاتی از حدود 1200 بازیگر آزادم داشتن که هر وقت لازم شد میتونستن صداشون کنن، بهشون کار بدن. 70% درآمد شرکت از پروژه‌های یه بار مصرف مثل عروسی تأمین میشد. بقیه‌اش هم از رابطه‌های بلند مدتی مثل مورد آقای نیشیدا. خود ایشی از سال 2009 تا اون موقع که مقاله منتشر شده، سال 2018، 100 بار نقش شوهر رو بازی کرده بود که حدود 60 تاش هنوز ادامه داشت. یه دوره اون اوایل همزمان تو 10 تا خانواده نقش شوهر رو بازی میکرد که کار سخت و پرفشاری بود. میگفت وقتی میری تو این نقشا انگار یه تیکه‌ای از زندگی آدمای دیگر رو میذارن رو دوشت. سر همین قانون گذاشت که هیچ بازیگری بیشتر از 5 تا نقش همزمان نمیتونه داشته باشه از این به بعد. یکی از بزرگترین خطرهای این کار وابستگی مشتریاست. ایشی میگه حدود 30-40% زنایی که شوهر اجاره‌ای دارن بعدش به بازیگرا پیشنهاد ازدواج میدن. مردم معمولاً کمتر وابسته میشن چون قانون نمیذاره بازیگر با مشتری تنها بمونه. تماس فیزیکی هم ممنوعه. البته مورد آقای نیشیدا استثنا بود، چون زن و دختر با هم بودن گذاشتن که اونا بیان خونه آقای نیشیدا. نویسنده مقاله خانم باتومان میگه وقتی توکیو بودم با چند تا از بازیگرای هر دو تا شرکت فامیلی رومنس و هاگماشیتای قرار گذاشتم رفتم دیدنشون. تو هر مراسمی که فکرشو بکنین اینا شرکت کرده بودن، از عروسی و سمینارهای عرفانی بگیرین تا نمایشگاه کاریابی و مسابقه استنداپ و حتی جشن انتشار آلبوم یه خواننده تینیجری. یه خانومی بود که 7 سال نقش همسر یه نفری رو بازی کرده بود. زن اصلی طرف یه مقداری چاق شده بود، آقای نمیخواست تو مهمونی ها باهاش هیچ جا بره، واسه همین نسخه قلمی زنش رو اجاره کرده بود. یا نقش مادر بچه‌ای که مامان اصلیشون چاق بودن رو بازی کرده بود تو مراسم مدرسه، چون خیلی پیش میاد که بچه‌ای که مامانشون اضافه وزن دارن و توی مدرسه مسخره میکنن. داستانای عجیب‌تری هم هست. مثلا یه زنی که توی کاباره کار میکرد یه دفعه یه بازیگر گرفت که بیاد نقش مشتری وفادارش رو بازی کنه واسه اینکه براش تبلیغ و بازارگرمی بشه. یا یه خانم نابینا یه دوست بینا اجاره کرده بود که تو مراسم رقص پسرای خوشتیپ رو براش شناسایی کنه. یه زن حامله مادر اجاره‌ای گرفت بره با دوست پسرش حرف بزنه که مسئولیت بچه‌ای که کاشته رو قبول کنه. یه پسرم یه پدری اجاره کرد که با خانواده یه دوست دخترش سر مسائل عروسیشون مذاکره کنه. یا یه مورد دیگه‌ای که جالبه، این دخترای مجردیه که خانواده‌شون هی فشار میارن بعد ازدواج کنی. معمولاً یه نامزد قلابی اجاره میکنن اینا که بیاد چند جلسه خانواده رو خام کنه. بعضیاشون بعدش میگن که نه بابا دیگه قضیه جور نشد و به هم زدی. ولی خب بعضی وقتا هم پدر مادر رو به این راحتی کوتا نمیان و کار میکشه به عروسی تقلبی. ایشی میگه سالی چند بار مجبور میشه یه عروسی کامل فیک برگزار کنه. حدود 47,000 دلار همچین برنامه‌ای هزینه داره. ایشی میگه وقتی خودش نقش دامادو داره ماجرا از نظر احساسی یک کمی هم پیچیده میشه، چون پروسه برنامه ریزی این عروسی های قلابی هم دقیقا مثل عروسی واقعیه و ممکنه چند ماه طول بکشه. میگه راستشو بخواین ممکنه بعد این همه زحمت واقعا عاشق طرف بشم. حالا اینا بازم چیزی نیست. اون لحظه معروف بوسه دیگه قول آخره. بعضی از عروسا فقط صورتشون رو یکم نزدیک میکنن که صحنه ساخته بشه. ولی بعضی واقعا میبوسن. ایشی میگه سعی میکنه اینجور وقتا خودشو قانع کنه که خودتو کنترل کن مرد، اینا همش فیلمه. ولی خب میگه ته دلش احساس میکنه انگار واقعا دارم با این دختره عروسی میکنم. ولی از بین همه خدمات فامیلی رومانس شاید عجیب ترینش دعوا کنه اجاره ای باشه. شما الان ممکنه فکر کنین که اینا واسه کسیه که میخواد حساب یه نفر دیگر رو برسه، خودش نمیتونه بره دعوا. ولی اشتباه میکنین اگه اینجوری فکر میکنین. داستان دقیقاً برعکسه. مردم پول میدن که یکی بیاد خودشونو دعوا کنه. یعنی چی؟ یعنی واقعاً از ته دل احساس گناه دارن، وجدانشون درد گرفته، حالا میخوان یکی بیاد سرشون داد بزنه، عذاب وجدانشون تخلیه بشه. یکی از بازیگرای خبره این حوزه یه آقای به اسم تایشی. یه خاطره بامزه ای تعریف میکنه تایشی. میگه مشتریش رئیس یه شرکتی بود، یه آدمی بود حدوداً 50 ساله، وزین و جا افتاده و آدم حسابی بود. حس میکرد ولی دیگه اون انگیزه رو به جلویی که لازمه رو نداره. به جای اینکه بشینه برنامه ریزی کنه و کارا رو پیش ببره، میپیچوند میرفت یا گلف بازی میکرد یا میرفت همین باشگاهی هاستس کلابایی که گفتیم با خانوما گپ میزد. همه ی هزینه هاش هم میزد به حساب شرکت. حساب داره که خب حتما فهمیده بود، بقیه کارمنده هم احتمالا کم کم بو برده بودن. خلاصه شرمنده شده بود بنده خدا. حالا راه حلی که بهش رسیده بود این بود که یه دعواچی استخدام کنه بیاد یه دل سیر بهش بتوپه که از عذاب وجدانش کم بشه. تایشی که از یه طرف شوکه شده بود از این حرف و از اون طرف نمیخواست سر یه آدم جا افتاده یه 50 ساله که رئیس یه شرکتی هم هست 15 سالم حداقل از خودش بزرگتر داد بزنه، خیلی ملایم پیشنهاد داد که خب آقای محترم این که کاری نداره، برگردین سر جلسه ها، خرجای شخصیتونم دیگه از حساب شرکت ندین، اینجوری نه کسی ناراحت میشه نه نیازی به داد و فریاد هست. اینجا بود که جناب مدیر عامل رفت رو منبر، گفت نه بابا زحمت کشیدی همچین راه حلی دادی، ببین پسر جون تجربه نداری، تو کار باید فاصله درست بین رئیس و کارمند همیشه حفظ بشه وگرنه نظم شرکت به هم میخوره. همینجوری که نیست آقا جان، الان اگه دوباره پاشم برم تو جلسه ها کارمنده هول میکنن، میترسن فکر میکنن عقلمو از دست دادم. قشنگ معلوم بود این نمیخواد به خودش زحمت بده هیچ تغییری تو خودش به وجود بیاره. همینجوری دور اتاق راه میرفت واسه خودش حرفای قلم به سلم بمیزد. اینجا بود که دیگه تایشی فهمید ماجرا ته نداره و قاطی کرد. میگه آخرش انقدر عصبانی شدم که یه مش زدم رو میز، لیوان چایی 3 متر پرت شد اون طرف. گفتم مرد حسابی از اون سنت خجالت نمیکشی؟ تو که نمیخوای حرف گوش بدی اصلا واسه چی گفتی من بیام اینجا؟ به خودت بیا مرد، ببین چه خزعبلاتی داری بلغور میکنی؟ یه شرکتی رو با این همه آدم مچل مسخره بازیای خودت کردی، بعد اینجا داری واسه من حرفای مدیریتی میزنی؟ فاصله یه کارمند رئیس باید حفظ بشه. من تو ریاست تو اون کله پوکت واقعا، هر چی مشکل داری از همون انبار پهن میاد. تایشی میگه البته یه کمی صحنه سازی و بازیگری کردم ها، وگرنه اونقدر عصبانی نبودم که اونجا نشون دادم. داخل پرانتز میگم من خودم هم اعتراف میکنم اینجا یکم تو ترجمه پیازداغشو زیاد کردم، یکم فضا دستتون بیاد، همه اینا تو مقاله نیست. خلاصه ولی عجب آدمای جالبی ان این ژاپونیا، خدایی زندگی معمولیشون هم انگار فیلمه. خب کاری نداریم. یه بخش دیگه‌ای که شرکت فامیلی رومانس به مشتریاش خدمات میده حوزه بزرگ و متنوع عذرخواهیه. البته اینجا باید یک کمی شبیه ژاپنیا فکر کنین و فرهنگ عذرخواهیشون رو بیارین تو ذهنتون که موضوع بهتر بفهمین. اگر با فرهنگ ایرانی فکر بکنین اصلا قضیه جور در نمیاد. اصلا ما اهل معذرت خواهی نیستیم. اصلا اشتباه نمی‌کنیم ما هیچ وقت. فکر کنین شما سر یه کاری یه سوتی بد دادین. ارباب رجوع ازتون شاکی شده، میخواد بره مدیرتون رو ببینه، شکایت شما رو پیشش بکنه. زنگ میزنید شرکت فامیلی رومانس، آقای ایشی یا خودش میاد یا یکی رو میفرسته نقش مدیرتون رو بازی میکنه و از اون بنده خدا رسما عذرخواهی میکنه. حالا اگه مشتری عذرخواهی رو قبول نکرد میریم سراغ پلن بی. بازیگر دوم میاد نقش رئیس مدیرتون رو بازی میکنه، اونم عذرخواهی میکنه. باز اگه مشتری راضی نشد ایشی سوپروایزر عذرخواهی میفرسته از اون رئیس کلای خیلی متاسف. دیگه فقط مونده مدیر عامل کمپانی بیاد جلوی اون بنده خدا زانو بزنه که اونم اگه پولشو داشته باشین ممکنه تو پکیج طلایی بتونین بگیرین. اینجا شالبه. بعضی وقتا پیش میاد خود اون کسی که مقصره و بازیگر استخدام کرده نقش رئیس رو بازی میکنه. یعنی میشه رئیس اون کسی که استخدامش کرده. اون کسی که استخدامش کرده میشه کسی که سوتی داده میشه خودش، این میشه رئیس اون. ایشی میگه این لحظه ها خیلی حس عجیبی دارن، انگار کابوسه، انگار خوابه، خیلی سورئاله. ولی خب گویا توی ژاپن حتی کابوسا هم باید یک ساختار سازمانی درست و حسابی داشته باشه. خب اگه فکر کردین کار همینجا تمومه، صبر کنین تا برسیم به مرحله نهایی عذرخواهی اجاره‌ای، یعنی عذرخواهی‌های مربوط به خیانت. خب اینجا یه سناریوی کلاسیک داریم که تو شوهر زخم خورده، یعنی شوهری که زنش بهش خیانت کرده، فقط در صورتی از خر شیطون میاد پایین که اون مرد حروم خور بیاد صاف بشینه جلوش، زل بزنه تو چشاش، بگه ببخشید اشتباه کرده. ولی خب اون مرد معمولا در دسترس نیست دیگه، حالا یا فرار کرده یا جرأتشو نداره یا حالا هرچی کاری نداری. تو این موارد زن خیانتکار یه نفر رو اجاره میکنه که بیاد نقش اون مرد خیانتکار رو براش بازی کنه. اینجاست که فامیلی رومنس وارد فاز سینمایی میشه. ایشی میگه تو این پرونده ها معمولا بازیگرمون یه تتو موقتی میزنه رو گردنش از اینجا تا اینجا، لباس یاکوزایی میپوشه و با یک نگاه من از همه چی پشیمونم میره در خونه طرف. در که باز میشه، طرف هنوز هیچ چی نگفته، یهو این میفته رو زانوش، خم میشه، زار میزنه، از ته دل ابراز ندامت میکنه. انگار نه انگار 5 دقیقه پیش داشته اسنپ میگرفته بیاد اینجا. کل استراتژی اینه که با یک ترکیبی از غافلگیری و ترس و تملق جلوی خشونت خانگی گرفته بشه. حالا اگه اون مرد خیانتکار واقعی خودش هم زن داشته باشه، ماجرا خیلی پیچیده تر میشه. شوهر زخم خورده ممکنه بگه خب حالا باید به زنتم بگی بیاد، بیاین 4 نفری بشینیم که من مطمئن شم زندگی شما هم به فنا میره. در نتیجه زن خیانتکار مجبور میشه 2 تا بازیگر کرایه کنه، یکی در نقش مرد خیانتکار، اون یکی در نقش زن مرد خیانتکار. نویسنده میگه یکی از بازیگرایی که دیدم میگفت نقش زن مرد خیانتکار بدترین کاری بوده که تا حالا قبول کرده. هم بهش حس گناه میداده، هم معمولا جلسه ها خیلی کش پیدا میکردن. شوهرای خیانت دیدم همیشه خیلی عصبانین و داد میزنن و فریاد میزنن و حرفای بد بارت میکنن. کنار این یه آژانس دیگه ای هم هست به اسم ایکمسو تاکویبین، خیلی سخته، من حتما اشتباه گفتم اسم ژاپنیشو، ولی خب اگه بخوایم خیلی خودمونی ترجمهش کنیم یعنی پیک مردای خوشتیپ اشک درار. کار اینا درآوردن اشک مردمه. فکر کنین شما ناراحتین، دلتون گرفته، میخواین گریه کنین ولی اشکتون در نمیاد. کافیه برین توی سایت ایکمسو تاکویبین، یه مرد خوشتیپ سفارش بدین بیاد بشینه کنارتون و با ترفندهایی که بلده اشکتون رو در بیاره. یه کاری میکنه تا پهنای صورت گریه کنین، بعدم اشکاتون رو پاک میکنه شبا که قصه دارین، دست رو موهاتون میکشه وقتی کسی رو ندارین. حالا این ایده واسه ما معمولیه، ما خودمون روزخون و اشک درار همیشه داشتیم، آشناییم باش. نکته ای که کار اینا رو بامزه و خاص میکنه فانتزیاییه که ریختن تو بازی. شما یه منو دارین که میتونین از توش انتخاب کنین اون مرد خوشتیپی که قراره بیاد اشکتون رو در بیاره چه شخصیتی داشته باشه. چند تا از انتخابایی که دارین اینان: لیتل برادر یا داداشی، از اون آدم نایسیه که همیشه پشتتونه. تاف گای که میشه قلدر مثلا، این شاید یکم بتونه هولتون بده سمت احساسات. اینتلکچوال یا روشنفکر، این یکی احتمالاً چپه و هرگز نمیفهمه. شمشیر زن، دورگه واقعا چرا آخه؟ و در نهایت دندون پزشک واقعی یا به خدا راست میگم نخندین، دندون پزشک واقعا رفته درس خونده تو دانشگاه، الانم شماره نظام پزشکی ژاپن رو داره. بنیانگذار این شرکت اسمش آقای هیروکیه، میگه این سرویس گریه کردن از دل یکی از پروژه‌های دیگه‌اش اومده بیرون، پروژه مراسم طلاق. آقای هیروکی این مراسم رو واسه زوجایی که توی پروسه طلاق گرفتن بوده اجرا می‌کرده. می‌خواسته کمک کنه اینا از اون احساس گناه و فشارهای اجتماعی که طلاق براشون داره فاصله بگیرن. 530 تا مراسم اجرا کرده تو 9 سال. میگه تو یکی از این مراسم‌ها شوهر یه لباسی پوشیده بود که شبیه دستگل عروسی بود. خودشو بسته بود به طناب بانجی جامپینگ، از اینایی که باش از یه ارتفاعی می‌پرن پایین. بعد زنش که البته تا چند وقت دیگه تبدیل میشد به زن سابقش، از بالای صخره هلش داده بود پایین از دست این ژاپنیا. آقای هیروکی میگه این مراسم رو معمولا تو ساختمان‌های متروکه برگزار میکنه که به طور نمادین نشون میده انگار یه ازدواج داره فرو میریزه. یه پاورپوینت هم وسط مراسم پخش میشه درباره دلایل شکست اون ازدواج. 15 تا زوج میگه بعد دیدن اون پاورپوینت دوباره آشتی کردن. بعضی وقتا زنایی که از طلاق خجالت میکشن اینجا هم فامیلای اجاره‌ای سفارش میدن که بیان توی مراسم به جای فامیلای خودشون شرکت کنن. هیروکی میگه از همون اول که این مراسم رو برگزار میکرد خیلی تحت تاثیر این قرار گرفته بود که چقدر مردا تو این مراسم زیاد گریه میکنن. زنا معمولا خوبن ولی مردا زار میزنن. و اینکه بعدش چقدر حس رهایی دارن. این قضیه بردش تو فکر رو بعدش فهمید خودش 5 ساله که اصلا گریه نکرده. این شد که رفت تو یوتیوب یه سری ویدئویی پیدا بکنه که اشکشو در بیاره. رسید به یه تبلیغ بیمه تایلندی درباره یه دختری که قدر عشق پدر ناشنواشو ندونست. بعد قشنگ گریهش گرفت و حس کرد که یه بار بزرگی از رودوشش برداشته شد. اونجا بود که یه واژه جدید اختراع کرد، رویکاتسو، یعنی گریه گروهی. یه بیزینس جدیدم راه انداخت. میرفت تو شرکت‌ها واسه تقویت روحیه تیمی جلسه‌های گریه برگزار می‌کرد. الان حدود 40 تا گروه تو ژاپن هست که دارن کارگاه‌های گریه گروهی برگزار می‌کنن. خیلی‌هاشون هم دیگه ربطی به خود هیروکی ندارن. آقای هیروکی، این جناب هیروکی که الان 37 سالشه موقع نوشته شدن مقاله، میگه نگاه مردم به مردایی که گریه می‌کنن از قدیم تا حالا خیلی عوض شده. یه بار یه تحقیقی کرد، از دخترای جوان‌تر نظرسنجی کرد، نظرشون رو درباره مردی که گریه می‌کنه پرسید. همشون گفتن که فکر میکنن طرف حساس و مهربونه، به خصوص اگه خوش قیافه هم باشه که دیگه باید قربونش رفت. خلاصه کاری نداریم، چند بار از زنایی که تو روی کاتسوهاش شرکت کرده بودن تو اون مراسم گریه‌های گروهیش شنید اگه یه مرد خوش تیپ اشکاشونو پاک میکرد بهتر بود. بعدش احساس کرد وظیفه حرفه‌ایش حکم میکنه یه بیزینس دیگه را بندازه، مردای خوش قیافه رو بفرسته در خونه ملت که کمک کنن مردم راحت‌تر گریه کنن. نویسنده میگه منم کنجکاو شدم این سرویس رو امتحان کنم. شخصیت شمشیرزن چشمو گرفت، اونو انتخاب کردم. آقای هیروکی منو برد تو لابی یه هتل که با شمشیرزن آشنا بشیم و کارو شروع کنیم. شمشیرزنه یه پسر لاغری بود با صورت استخونی، قیافش هم خیلی لطیف و دلرحم بود. یه لباس عجیبم تنش بود که معلوم بود طراح لباسه تخصصش اینه که از لباسای سنتی ژاپنی الهام بگیره ولی یه چیزی تو سبک مدرن بدوزه. شمشیر زنه جلسمون رو با خوندن یه کتاب بچگونه شروع کرد. درباره یه پسر کوچولویی بود اهل فوکوشیما که واسه مادر بزرگش و سگش که تو سونامی از بین رفته بودن یه نامه نوشته بود. داستان که تموم شد، هیروکی پرسید: "اه، گریت نگرفته؟ باید گریه کنی یا؟ وگرنه شمشیر زن نمیتونه اشکاتو پاک کنه." خود شمشیر زنه هم با یه دقت خاصی زل زده بود تو صورتم. یه دستمال راه راه آبی و سفید اتو کشیده تو دستش بود، مترصد فرصت مناسب بود که اشکم درود به پر پاکش کنه. گفتم وقتی داستان رسید به اون جایی که مادر بزرگ و سگش تو بهش نامه رو گرفتن و دوم سگ شروع کرد به تکون خوردن، واقعا خیلی نزدیک بود اشکم بیاد. شمشیر زنه سرش رو مدل ژاپنی تکون داد، اینجوری که آروم از بالا به پایین حرکت میدن، انگار یا همه چی رو میدونن یا دارن تاییدت میکنن. بعد گفت: بله، همه وقتی دم سگ تکون میخوره گریهشون میگیره. روش اول که اثر نکرد، رفتیم مرحله بعدی. با هم نشستیم یه ویدئوی یوتیوب دیدیم. درباره یه پدری بود که تو عروسی پسرش ساکسیفون میزد. من داشتم با استراب نگاه میکردم، منتظر یه فاجعه چیزی بودم. فکر میکردم الان میگن بابای سرطان داره مثلا. ولی هیچی نشد. ویدئو تموم شد، همه چی خوب بود، هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد. ولی وقتی سرمو آوردم بالا، دیدم شمشیرزن و خود آقای هیروکی و حتی مترجم ژاپنیم دارن مثل ابر بهار گریه میکنن. کلی طول کشید تا بتونن حرف بزنن. هیروکی گفت اون لحظه ای تو ویدیو که واقعا اشکشو در آورد جایی بود که فهمید خواهرای داماد یواشکی یه آهنگ پیانو تمرین کرده بودن که همراه ساکسیفون باباشون اجراش کنه. نویسنده میگه خیلی معذب شده بودم که گریم نگرفته. اصلا عذاب وجدان گرفته بودم. هیروکی هم گیر سپیش داده بود باید از اون لحظه ای که شمشیرزن داره اشکای منو پاک میکنه عکس بگیره. گفت: فقط سعی کن غمگین به نظر بیای جون من. منم زل زدم به زمین، شمشیرزن با اون دستمالش خم شد سمت صورتم. تعریف میکرد این شمشیرزنه که وقتی واسه این شغل داشته تست میداده، یه گروه خبری هم از تلویزیون اومده بودن واسه فیلم برداری. از شانس بدش ولی هر کاری کرده گریهش نگرفته. میگه اشکم دم مشکم بود، خیلی نزدیک بود، اصلا گوشه چشمم جمع شده بود ولی بدبختی پایین نریخت. بعد شیروکی که در واقع رئیسش بود گفت اون فایده ای نداره. اشک باید از پهنای صورت بیاد پایین. باید رد خیسی روی گونه ها رو ببینی. ولی خب من بازم یه فرصت دیگه بهش دادم. چیزی رو دیدم که همه نمیتونن ببینن. درسته اون موقع نتونست گریه کنه، ولی من میتونستم تصور کنم وقتی گریه کنه چه شکلی میشه. وقتی بالاخره واسه اولین بار اشکشو دیدم فهمیدم تصمیم درستی گرفتم. دقیقاً همون شکلی که فکر میکردم گریه میکرد. اصلاحات امپراتور میجی که از سال 1868 میلادی شروع شد، ژاپن رو بعد قرن‌ها از اون حالت انزوا و حکومت فئودالی کشید بیرون و برد سمت یه قدرت نظامی بوروکراتیک مدرن. تا اون موقع خانواده به شکل غربیش تو فرهنگ ژاپنی نبود، حتی کلمه‌ای هم نداشتن که دقیقاً معادل خانواده باشه. واسه همین واژه کازوکو رو ابداع کردن و یه ساختار جدید و تازه‌ای بر اساس مدل سنتی ای درست کردن. ای یه چیزی بود شبیه خاندان، مثلا تا حدی محصول اصول کنفسیوس بود. ساختارش خیلی سلسله مراتبی بود. همه اختیارات و اموال دست رئیس خاندان بود و معمولاً یه عضو از نسل جوانتر رو انتخاب میکرد واسه جانشینی خودش. بیشتر پسر بزرگتر جانشین میشد، ولی گاهی هم پیش میومد یکی از دامادا یا حتی یک پسر خوانده رئیس بشه. بقیه اعضا میتونستن تو ای ای یا همون خاندان بمونن، یا اگه دختر بودن ازدواج کنن برن وارد یه ای ای جدید بشن، اگه پسر بودن برن خودشون شاخه‌های فرعی ایجاد کنن. ایدئولوژی ملی گرایانه دوران امپراتور میجی ژاپن رو مثل یه خانواده بزرگ میدید که امپراتور رئیس ای ای اصلیه و خاندانای دیگه هر کدومشون یه شاخه فرعی حساب میشن. این نگاه باعث شد مفهوم خانواده یه جور هویت ملی بشه و در برابر فردگرایی غربی قرار بگیره. بعد جنگ جهانی دوم و قانون اساسی جدید، ای ای از بین رفت و خانواده هسته‌ای با اون مفهومی که از غرب اومده بود جاشو گرفت. زن و شوهر برابر بودن، ازدواج اجباری ممنوع شد، ارث هم مساوی بین همه بچه‌ها تقسیم می‌شد. دختر و پسر یا بزرگ و کوچیک فرقی نمی‌کرد. مدل اولیه این خانواده‌ها همون مدل کلاسیک پدر کارمند و مادر خونه‌دار و چند تا بچه‌شون بود. اما از دهه 80 که اقتصاد ژاپن خیلی رشد کرد، زن‌ها هم از خونه در اومدن و وارد بازار کار شدن. نرخ زاد و ولد اومد پایین، نرخ طلاق رفت بالا، خونه‌های تک نفره و سالمندا هم بیشتر شدن. اینجا بود که اولین سرویس‌های خانواده اجاره‌ای به وجود اومدن. سال 1989 یه خانومی به اسم ساتسوکی آویووا یه بیزینسی رو انداخت به سالمندایی که بچه‌هاشون بهشون سر نمی‌زدن، نوه و بچه اجاره می‌داد. سرویسش حسابی ترکوند و کلی مشتری پیدا کرد. یه زوج سن و سالداری مثلا یه پسر اجاره‌ای گرفتن که فقط بشینه و به قرقرا و داستانای تکراری بابای خانواده گوش بده، چون پسر واقعیشون که تازه با خودشون هم زندگی میکرد نمیشه پای منبر باباش. از اون طرف نوه واقعیشون هم بزرگ شده بود و اینا دلتنگ لمس کردن و بو کردن پوست بچه بودن. دلشون واسه نینی تنگ شده بود. 3 ساعت ملاقات با یه پسر و عروس اجاره‌ای که هم یه نینی داشته باشن و هم تحملشون واسه شنیدن داستانای حوصله سربر بالا باشه، $1,100 براشون آب می‌خورد. بعد این کار کم کم ایده قوم خیشه اجاره‌ای باب شد تو ژاپن. اون موقع حرفای پست مدرنیسم و نسبی گرایی فرهنگی زیاد بود و خانواده اجاره‌ای هم خیلی خوب میومد به این فضا. یه منتقد ادبی ژاپنی میگه ریشه این تفکر شاید از ای ای دوران میجی میاد، همون مفهوم خاندان که راجبش صحبت کردیم. اون موقع میشد بدون داشتن نسبت خونی وارد یه خاندان شد. پذیرش اعضای خانواده هم مجاز بود هم عرف. نسبت خونی اهمیتش کمتر بود. اصل کار یک پارچگی خانواده بود، یا خاندان بگیم بهتره. به قول فوکو همه چیز برساخته است، نه ذاتاً و از پیش تعیین شده. چیزی که مهمه کار کرده. همه این حرفا رو خلاصه بخوام بگم این میشه که تو تاریخ ژاپن عضویت تو خانواده بیشتر بر اساس کارکرد بوده تا نسبت خونی. همون خانومی که گفتیم اولین سرویس خانواده اجاره‌ای رو راه انداخته بود، خانم ساتسوکی، یه جا گفته بود که ما چیزی که ارائه میدیم محبت خانوادگی نیست، بلکه محبت انسانیه که از طریق شکل خانواده ابراز میشه. یه عامل دیگه‌ای که نویسنده میگه نباید تأثیرشو دست کم بگیریم، تغییراتیه که توی دهه 90 میلادی تو بازار کار ژاپن اتفاق افتاد. اون موقع سبک زندگی کارمندی که بعد جنگ خیلی هم پررنگ شده بود کم کم دیگه از بین رفت. الان حدود 38% نیروی کار ژاپن کسایی هن که شغل ثابتی ندارن. خیلی از آگهی‌های استخدام کار کردن تو شرکت‌های اجاره‌ای خانواده به عنوان یه شغل پاره وقت معرفی میشه، یه چیزی که ملت میتونن برای درآوردن یه سری پول اضافه بهش فکر بکنن. از سال 2010 به بعد تعداد خونه‌هایی که یه نفر توش زندگی می‌کنه از خانواده‌های هسته‌ای بیشتر شدن. تو ژاپن هم مثل خیلی از کشورهای دیگه جوانای امروزی فرصت‌های بیشتری برای تحرک اجتماعی و ابراز فردیت دارن، ولی در عوض احساس امنیت یا تعلق به اجتماع یا تجربه داشتن خانواده واقعی براشون خیلی کمتر شده. از اون طرف خب جمعیت سالمندا هم مرتب داره بیشتر میشه. پدیده خانواده‌های اجاره‌ای توی فرهنگ ژاپن معمولاً با یه دوگانه فرهنگی توضیح داده میشه: هونه و تاتمائه. هونه یعنی احساسات واقعی که در برابر تاتمائه قرار میگیره که میشه نقش‌های اجتماعی یا در واقع انتظارات اجتماعی. تو فرهنگ ژاپن صداقت و ثبات شخصیتی لزوماً ارزش مطلق حساب نمیشن. اینکه یکی احساسات واقعیشو پشت نقابای اجتماعی قایم بکنه نه تنها بد نیست، فریب و ریاکاری نیست، بلکه خیلی وقتا نشونه نودوستی و از خودگذشتگی و توانایی همزیستی اجتماعیه. یه مثال جالب بگم براتون اینجا که بهتر درک کنیم این مسئله رو. یه مردی واسه مراسم عروسیش پدر مادر قلابی کرایه کرده بود، چون پدر مادر واقعیش فوت کرده بودن. بعد یه مدتی ماجرا رو واسه زنش تعریف کرد. هیچ مشکلی هم پیش نیومد. زنش نگفت چرا بهم دروغ گفتی، برعکس حتی ازش تشکر کرد که انقدر آدم با فکر و با ملاحظه‌ایه. گفت کاملا درکش میکنه، چون قصدش فریب دادن نبوده، فقط نمیخواسته روز عروسی مشکلی پیش بیاد. درسته که خیلی از جنبه‌های این صنعت اجاره‌ای مخصوص فرهنگ ژاپنه، ولی اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم تو طول تاریخ می‌بینیم آدم‌ها همه جای دنیا همیشه به غریبه‌ها پول می‌دادن واسه‌شون کارایی رو بکنن که اگه قوم و خیش داشتن همون کارا رو بدون مزد و منت اون قوم و خیشا واسه‌شون انجام می‌دادن. فرهنگ کرایه کردن سیاهی لشکر واسه مراسم عزاداری از خیلی قدیم تو یونان و روم و چین باستان بوده. حتی تو سنت‌های یهودی مسیحی و جهان اسلام اولی هم بوده، هنوز هم هست. تو چین و هند و حتی توی غرب هم این کارو میکنن. مثلا از سال 2013 یه شرکتی توی اسکس انگلستان را افتاده که عزادار اجاره میده. حالا این یه مورد، بریم جلوتر. به این فکر کنین واقعا فرق یه پرستار بچه یا یه آشپز یا یه پرستار سالمند با فامیل اجاره‌ای چیه؟ غیر اینه که اینا دارن همون کارهایی رو میکنن و به خاطرش پول میگیرن که قبلا مادرها و زنها و دخترها مجانی انجامش میدادن. اصلا این نگاه که خانواده یه جاییه واسه عشقی که با پول نمیشه خرید یه ایده نسبتا جدیده. قدیما خانواده یه واحد اقتصادی بود، هر بچه یه جدید یعنی یه جفت دست بیشتر برای کار. اما بعد از صنعتی شدن مردم دیگه بیرون از خونه کار میکردن، الان هر بچه یه جدید یه دهن بیشتر بود واسه سیر کردن. اینطوری بود که کم کم خانواده تبدیل شد به منبع بی‌قید و شرط عشق تو دنیایی که زیر سلطه بازار بود. سال 1898 یه زن فمینیست آرمانگرا به اسم شارلوت گیلمن گفت عشق رمانتیک و فداکاری مادری در واقع یه جور ساختار ایدئولوژیکن، یه جور فریب فرهنگی که باعث میشه زن تو خونه بمونه. دخترها رو از بچگی طوری تربیت می‌کردن که عاشق پیشه و رمانتیک باشن، به تنشون و زیباییشون اهمیت بدن که شوهر پیدا کنن، ولی همین که ازدواج کردن بر اساس یه قرارداد نانوشته یهویی و بدون هیچ آموزش خاصی وظیفه‌شون این میشه که تبدیل بشن به پرستار و معلم و نظافتچی تمام وقت، اونم بدون حقوق و صرفاً به خاطر یه چیز مرموزی به اسم غریزه مادرانه که انگار قرار خود به خود بعد ازدواج فعال بشه. تو ژاپن اواخر قرن 19 هم دولت یه تفکری شبیه همین چیزایی که گفتیم و ترویج داد به اسم ایدئولوژی عشق رمانتیک. این ایدئولوژی میگفت روند ایدئال زندگی یه زن باید به این ترتیب باشه: اول عاشق شدن، اونم از طریق خواستگاری، بعد ازدواج، بعد بچه دار شدن، بعد بیدار شدن حس مادرانه و در نهایت پذیرش پیروزمندانه و فداکارانه یک نقش مراقبتی غیر جنسی. این حرفا رو یه انسانشناس ژاپنی میزنه که یه کتابی درباره هاست کلابای توکیو نوشته. هاست کلاب برعکس اون هاستس کلابه که اول اپیزود گفتیم. اینجا جاییه که زنا پول میدن که برن با مردای خوش برخورد و خوش صحبت و خوش تیپ وقت بگذرونن، نوشیدنی بخورن، حرف بزنن. باز دوباره فقط در حد حرف و کارهای غیر عملیاتی. اون انسان شناسه میگه بعضی از این زنای خانه‌دار تو ژاپن میرن پاره وقت کار میکنن یا توی هزینه‌هاشون صرفه‌جویی میکنن یا حتی از شوهراشون به زور پول میگیرن که خرج این باشگاه‌ها بکنن، خرج این کلابا بکنن، چون براشون مهمه، چون بهشون حس ارزشمندی میده، چون برای اولین بار از وقتی که وارد نقش زن خونه شدن و شوهرشون شروع کرده صدا زدنشون با لقب مادر بچه‌ها، میتونن دوباره حس رمانتیک بودن رو تجربه کنن. در واقع شاید این ایده که بشه یه پدر یا مادر یا شریک زندگی اجاره کرد اونقدر هم عجیب نباشه. عجیبتر شاید اینه که بخوایم کارهای خونه و بچه داری رو نشونه یک عشق رمانتیک تصور کنیم که با پول نمیشه خریدش. سرمایه‌داری پدر سالار همیشه از این نگاه حمایت کرده و تبلیغش کرده، چون احتمالاً منافع خاصی هم داشته. به قول ویلهلم رایش که یه روانکاو مارکسیست بود، وقتی زنان مجانی از خونه و بچه‌ها مراقبت کنن، کارفرماها میتونن حقوق کمتری به مردا بدن. البته به جز اینا تبعیض‌ها و مشکلات دیگه هم این ایدئولوژی به بار میاره. گیلمن، همون خانم فمینیسته، گفته بود وقتی مراقبت از بقیه تبدیل بشه به یه خدمت مجانی که فقط وظیفه زنای متأهله، اونایی که خانواده ندارن عملاً از این مراقبت‌ها محروم میشن. یعنی فقط آدمای متأهل و نزدیکاشون حق دارن توی آسایش و سلامت زندگی کنن. راه حلی که گیلمن پیشنهاد میداد این بود که همه کارهای خونه‌داری از بزرگ کردن بچه‌ها گرفته تا پخت و پز و مدیریت خونه باید بین آدمای متخصص مزد بگیر از هر دو تا جنس تقسیم بشن. ولی چیزی که عملاً امروز تو دنیا اتفاق افتاده اینه که این کارا شغلای رسمی و پردرآمد و سطح بالایی نیستن، افتادن گردن زنای کم درآمدتر که زنای مرفه‌تر بتونن برن دنبال شغل و پیشرفت شخصی خودشون. وقتی آقای ایشی صاحب همون شرکت فامیلی رومانس از اصطلاح بی عدالتی حرف میزنه، انگار منظورش دقیقاً همون چیزیه که شارلوت گیلمن گفته بود، اینکه هر کسی نیاز داره یه خونه داشته باشه، چه مجرد باشه، چه متأهل باشه، چه بیوه، چه دختر باشه، چه پسر باشه، چه جوان باشه، چه پیر. تو ژاپن به لطف این شرکت‌ها کسی مثل آقای نیشیدا که خانواده‌اش رو از دست داده میتونه یه زن و یه دختر اجاره کنه و دوباره حس تعلق به خانواده رو تجربه کنه. پنکیک‌های جور و جور داشته باشه، صدای زنونه‌ای که میگه خوش اومدی و گاهی هم شاید یه سیخونک عاشقونه از طرف یه دختر فرضی. نویسنده میگه شب آخری که توی توکیو بودم عصرش دیگه جایی نرفتم، موندم تو هتل. این داستانایی که شنیده بودم و ماجراهایی که دیده بودم خیلی درگیرم کرده بودن، خسته بودم. فکر کردم برای اینکه خستگی بگیرم و یه حالی بدم به خودم یه ماساژور صدا کنم بیاد اتاق. تو اینترنت یه جایی پیدا کردم و یه ماساژور سفارش دادم. دو ساعت بعد یه زن جوون و خندون در اتاقمو زد. سب کرد دعوتش کنم بیاد تو. کفشاشو در آورد و یه فرم داد امضا کنم. تو فرم نوشته بود که قبول میکنم درخواست ماساژ جنسی و هپی اندینگ و این چیزا نکنم و اگه مرد باشم در اتاق باید نیمه باز بمونه. اول اپیزود گفتم یادتون باشه نویسنده این مقاله خانم دیگه، خانم الیف باتومان. میگه همه چی یه حال هوای رویایی داشت. صدای آروم ماساژوره، طوری که بدنمو لمس میکرد موقع ماساژ، ریلکس دراز کشیدنم رو تخت و فضای هتل‌های ژاپن خیلی خاص و عجیب کرده بود همه چیو. از بیرون اگه کسی میدید شاید یکم عجیب بود پوزیشنمون اینطوری کنار هم دیگه روی تخت، ولی اصلا حس بدی نداشتم. گفت شونهات خیلی سفت شده. بعد با انگشتاش یه جوری از لامو باز کرد، حس کردم انگار آزاد شدم. یه حس عجیبی از عشق و قدردانی تو وجودم احساس کردم. با خودم فکر کردم این که بهش پول داده بودم با این که میتونست حس بدی ایجاد کنه، ولی در واقع برعکس کار کرده بود. باعث شده بود خوشحال باشم، خیالم راحت باشه. شاید به خاطر این بود که میدیدم لازم نیست به هیچ چیزی فکر کنم، میتونستم فقط ریلکس کنم و از حالم لذت ببرم. حسی که داشتم شبیه عشق بدون قید و شرط و بدون اما و اگر بود. عشقی که توی زندگی واقعی نمیتونی از کسی بگیری یا از کسی بخوای یا حتی به کسی بدی، چون آدمای زندگیت هم نیازهای خودشونو دارن و شما توی رابطه باید بتونی نوبتی به همدیگه برسین. ولی الان لازم نبود منم به اون ماساژ بدم یا به مشکلاتش گوش کنم، چون بهش پول داده بودم. با این پول میتونست هر کاری که دوست داره بکنه، قبضاشو بره بده، پالتو فیروزه‌ای بخره یا حتی اونم بره واسه خودش یکی رو استخدام کنه ماساژش بده یا به حرفاش گوش کنه. اون یه ساعتی که اون به من توجه میکرد ولی من بهش توجه نمیکردم، قرار نبود بره تو هیچ دفتر حساب و کتاب نانوشتهی که بعدن تبدیل بشه به یه کینه یا یه ناراحتی. منت هیچ کس روم نبود. لازم نبود احساس گناه کنم. در واقع داشتم بابت تجربه یه همین حس بیگناهی پول میدادم. نویسنده میگه اوایل فکر میکردم این سیستم اجاره‌ای کانسپت عشق بدون قید و شرط رو خراب میکنه، ولی حالا داشتم به این فکر میکردم که آیا اصلاً بدون پول دادن میشه عشق بدون قید و شرط گرفت؟ یکی از پسرایی که توی یه هاست کلاب کار میکرد به نویسنده گفته بود هر روز رمانای عاشقانه میخونده که بتونه نیازای مشتریاشو پیش بینی کنه و برآوردهشون کنه، ولی در عوض دیگه وقتی برای زندگی شخصی خودش نداشته. میگفت برآورده کردن رابطه عاشقانه ای که ایدال زناست خیلی تلاش زیادی لازم داره. تو دنیای واقعی تقریبا غیر ممکنه. من خودم اگه یه دوست دختر واقعی داشتم هیچ وقت نمیتونستم اینجوری بهش برسم و واسش زحمت بکشم. نویسنده اینجا مقاله رو با یک نقل قولی از یک روانشناس ژاپنی که تو توکیو باهاش حرف زده بود تموم میکنه. به نظر ایشون سیستم خانواده اجاره‌ای داره به شکل غیررسمی یا حتی تصادفی و اتفاقی از یه سری تکنیکای رویکرد گروه درمانی تو حوزه روانشناسی استفاده میکنه. این نقش بازی کردنای دراماتیکی که اینجا اتفاق میفتن میتونن بیشتر از صرف حرف زدن با آدما کمک کنن، چون خیلی وقتا حتی نمیتونیم به بقیه بگیم چه مرگمونه. حالا چون یا خیلی وحشتناک مشکلمون، یا کلمه‌هاشو بلد نیستیم، یا حتی نمیدونیم دقیقاً مشکلمون چیه، ولی هنوز میتونیم اون حس یا موقعیت رو واسه یکی بازسازی کنیم و از طریق این بازسازی تجربهش کنیم. خب روایت مقاله اینجا تموم میشه، ولی همونطوری که اول اپیزود گفته بودم میخوام اینجا یه چند دقیقه راجع به حاشیه‌ای که بعد انتشار این مقاله پیش اومد صحبت کنم. این مقاله وقتی منتشر شد خیلی دیده شد، یا بهتره بگیم خونده شد، وایرال شد به قول امروزی ها. هم داستان خیلی جدیدی داشت واسه بقیه دنیا و البته عجیب غریب، و هم همونطوری که شنیدین نویسنده با یه نگاه خیلی انسانی و یه جایی احساسی رفته بود تو این دنیای عجیب. تازه فقط هم داستان تعریف نکرده بود، ریشه های فرهنگی و تاریخی قضیه رو هم شخم زده بود. خلاصه مقاله خیلی انسانی و عمیق و حرفه‌ای نوشته بود که باعث شد به جز اقبال عمومی خواننده ها همون سال 2018 جایزه نشنال مگزین اواردز رو هم ببره تو بخش نوشته بلند. این جایزه جزو جایزه‌های معتبر روزنامه نگاری تو آمریکا بعد از پولیتسر. همه چیز خیلی خوب و خوش بود واسه نویسنده مقاله خانم باتومان و همینطور نیویورکر، تا اینکه یه سال بعد یهو یه نشریه ژاپنی یه خبری گذاشت رو سایتش که توی یک برنامه مستند تلویزیونی تو ژاپن یکی از اعضای شرکت فامیلی رومانس خودش اومده دروغکی به عنوان یکی از مشتریای شرکت جا زده. نیویورکر که این خبر رو شنید گفت اوه، باید بریم بررسی کنیم. نیویورکر یه دپارتمان حقیقت‌یاب خیلی معروف داره، خیلی حساس روی اینکه هر چیزی که منتشر میکنه کاملا موثق و حقیقی باشه، خیلی عریض و طویله. تو اپیزودی که راجع به خود نیویورکر ساختم واسه پادکست کاغذ اخبار راجبش مفصل صحبت کردم قبلا، البته تو کانال میم هم هست، یعنی میتونین همینجا هم پیداش بکنین. کاری نداریم، اعضای این کمیته حقیقت‌یاب یا فکت چکر نیویورک اینو که فهمیدن زنگ زدن این ور اون ور، پیگیری کردن، تحقیق کردن، از این ور اون ور پرسجو کردن، در نهایت فهمیدن که بله، متاسفانه چند تا از شخصیت‌های اصلی داستان هویت واقعیشون رو نگفته بودن و در واقع به نویسنده دروغ گفته بودن و گولش زده بودن. مثلا یه دونش رابطه آقای ایشی رئیس فامیلی رومانس بود با یکی از مشتریاش که یه زن سینگل مادر بود. ایشی نقش بابای بچه این خانومه رو بازی میکرد. معلوم شد اینا اصلا زن و شوهر بودن در واقعیت. من البته این بخش از مقاله رو تعریف نکردم براتون وقتی که فهمیدم خالی بندیه. کاری نداریم، نیویورکر خیلی غافلگیر شده بود. تصمیم گرفتن جایزه نشنال مگزین اواردز رو پس بدن. یه یادداشت مفصل هم اضافه کردن به اول مقاله، گفتن تحقیقات ما نشون داد اطلاعات پایه‌ای این افراد با واقعیت جور در نمیاد و اعتماد به حرفای اونا دیگه ممکن نیست. با این حال مقاله رو از رو سایتشون بر نداشتن. گفتن موضوع اجاره خانواده واقعیه، حتی اگه این آدما دروغ گفته باشن. این مقاله هنوز میتونه یه پنجره باشه برای فکر کردن به مفهوم خانواده و تنهایی. همین تصمیم باعث شد بحثای زیادی شکل بگیره. بعضیا میگفتن بعد کل مقاله حذف میشد، اما بعضی دیگه از مجله دفاع کردن و گفتن خوبه که بمونه، چون میتونه به عنوان یه هشدار در خصوص سختی‌های گزارش نویسی عمل بکنه درباره پدیده‌های اجتماعی خاص. انجمن سردبیران مجلات آمریکا هم همون موقع از نیویورکر بابت تحقیقاتش و همینطور تصمیمش واسه برگردوندن جایزه تشکر کرد، ولی تأکید کرد این ماجرا یک نقض جدی اخلاق روزنامه‌نگاری بوده. حاشیه‌ای که به خاطر این مقاله به وجود اومد سوالای مهمی درباره اخلاق گزارش نویسی از خورد فرهنگا مطرح کرده و نشون میده مسئولیت روزنامه‌نگارا برای بررسی دقیق ادعاهایی که منابعشون دارن چقدر سنگینه. حتی وقتی این منابع یه دریو باز میکنن به یه دنیای پنهان و جذاب که خیلی میتونه برای روزنامه‌نگار وسوسه‌انگیز باشه. به جز اینا، این ماجرا نشون داد تو دوره‌ای که دروغا و صحنه‌سازی‌ها خیلی پیچیده و حرفه‌ای شدن، کار تایید اطلاعات چقدر سخت شده. اینکه شخصیت‌های اون مقاله تونسته بودن نه فقط خانم نویسنده رو، بلکه تیم حقیقتی‌ها به نیویورکر هم گول بزنن، نشون میده چقدر مهارت و جسارت بالایی داشتن. ناسلامتی همشون بازیگر بودن و یه عمر داشتن نقش بازی می‌کردن. این نشون میده چقدر تو نقش بازی کردنشون ماهر بودن. از اون طرف این ماجرا باعث شد رسانه‌ها با احتیاط بیشتری برن سراغ داستانای مشابه، چون حالا خبرنگارا و سردبیراشون بیشتر می‌ترسیدن که دوباره بازیچه منبعایی بشن که شاید فقط دنبال اهداف خودشونن. در نهایت میتونیم بگیم داستان صنعت اجاره خانواده در ژاپن که توی این قسمت یه بخش زیادیش رو شنیدید، فقط درباره یه خورده فرهنگ عجیب و غیر معمولی نیست، بلکه داستانی درباره چالش‌ها و دام‌های روزنامه‌نگاری مدرن هم هست. این ماجرا یادآوری میکنه که حتی معروف ترین و پر آوازه ترین نشریه ها هم از خطر گول خوردن در امان نیستن. خب دیگه اینم از این. امیدوارم که از سری جدید میم خوشتون اومده باشه. کامنت بذارین نظرتونو بگین، خوشحال میشم بخونم. اگر هم که قابل دونستین لطفاً ما رو به بقیه معرفی کنین. برای حمایت مالی هم که میتونه حتی در حد مهمون کردن یه فنجون قهوه باشه تا خستگی از تنمون در بیادم، از طریق سایت هامی باش میتونین اقدام بکنین، چه از ایران و چه خارج از ایران. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.